أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در دوران غیبت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، شیعه مسئولیت هایی رو داره، وظایفی رو به صورت عمومی داره که همون وظایف عمومی هر مسلمان در طول تاریخ اسلام، و وظایف خاصی رو نسبت به وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله ارواحنا فدا داره شیعه، که حالا در بحثایی که قبلا کردم من اشاره کردم به اون وظایف. یک وظیفه برجسته و خاص برای شیعه در عصر غیبت نقل شده و اون انتظار فرجه. خب شما میدونید هر حقیقتی از حقایق دین یک نماد و نمود آفاقی و خارجی داره، یک جلوه و مصداق باطنی و درونی داره. بنابراین هم غیبت، هم ظهور، هم جنبه انفسی داره و هم جنبه آفاقی. غیبت هم جنبه ظاهری داره و هم جنبه باطنی. ظهور هم جنبه ظاهری داره و جنبه باطنی. یعنی هم غیبت فردی است که فرد راه نداره از راه باطن به دیدار حضرت، و بعد از طریق سلوک الالله امکان دیدار و تشرف به محضر مقدس حجت خدا و ملاقات با حضرت در باطن خودش رو پیدا میکنه، دیده باطنش باز میشه و دیدار میکنه وجود حجت خدا رو و جمال حضرت رو در آینه دل خودش مشاهده میکنه. و یک غیبت و ظهور عمومی و آفاقی هم داریم که حجت خدا از عموم خلق مخفی است و ان شاء الله ظهور حضرت سبب علنی شدن وجود مقدس حضرت حجت برای همه خلق میشه و تشکیل اون حکومت جهانی معنویت و توحید، عدالت و داد، رفاه و برخورداری، امنیت و فضیلت. خب حالا انتظار فرج هم در رابطه با غیبت و ظهور باطنی مطرحه، هم در رابطه با غیبت و ظهور عمومی و آفاقی. حالا من به هر دو جنبه اشاراتی خواهم داشت، بیشتر به جنبه های آفاقیش اشاره میکنم و بعضا هم به جنبه های انفسی اشاراتی خواهم داشت. قرآن کریم فرمود فهل ينظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم. آیا اینها در واقع انتظار میکشن چیزی رو جز مثل اونچه که برای امتهای پیش از اونها رخ داد؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خدای متعال به پیامبر میفرماید بهشون بگو شما منتظر باشید، انتظار بکشید، من هم که پیامبر خدا هستم همراه شما از انتظار کشندگانم. یا نه، انی رو برگردین به خود خدا، قائل این کلام قرآنی، من خدا هم منتظر هستم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. بعد خدای متعال فرمود بعد از این انتظار ما رسولان خودمون رو و مؤمنان رو نجات خواهیم داد، و این نجات بخشی یک حقی است که مؤمنین برگردن ما دارند. ما این حق رو خودمون قائل شدیم برای مؤمنین که اونها رو نجات بدیم بعد از دوران انتظار. خب انتظار جایگاه بلندی داره تو عقیده شیعه. عزیزان احادیثی که در این زمینه وجود داره رو بعضن ملاحظه کردن. این حدیث بسیار مشهور از رسول گرامی اسلام هست که حضرت فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل. برترین اعمال امت من انتظار فرج از خدای عز و جل. این برترین اعمال امته و این خیلی جای تأمل و تفکر داره که این همه اعمال داریم ما، اعمال برجسته و بزرگ، و چگونه است که انتظار فرج یه چنین جایگاه بلندی داره. حالا شاید توی بحث مفهوم انتظار یه مقدار راز این قضیه آشکار بشه. توی حدیث دیگری امام کاظم علیه السلام فرمود افضل الاعمال بعد المعرفت انتظار الفرج، برترین اعمال بعد از معرفت انتظار فرج است. که این حدیث خیلی حدیث برجسته است. اولا اهمیت معرفت و مقدم بودن او بر انتظار رو میرسونه و نشون میده انتظار بدون معرفت انتظار واقعی و سازنده نیست. ثانیا نشون میده که انتظار فرج عمله. فرمود افضل الاعمال، چون بعضی ها فکر میکنن انتظار فرج یعنی چی؟ یعنی چی دست رو دست هم بذاریم هیچ کاری نکنیم تا حضرتش بیارن کارا رو درست کنن دیگه. چه نشد عمل، این شد بیعملی. افضل الاعمال بعد المعرفت انتظار الفرج. پس انتظار عمله، نه بیعملی، نه دست رو دست هم گذاشتن، نه تماشا چیه بیخاصیت صحنه ظلم و جنایت و فساد و کفر و تباهی و آلودگی ها در جهان بوده. انتظار عمله. کسی که منتظره که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن در رکاب حضرت در اون کارزار عظیم جهانی علیه ظلم و ستم شرکت بکنه و ریشه ظلم رو از عالم بکنه، ظلم جهانی رو در هم بشکنه، این همجور بگیره به خوابه تا حضرتش بیارن. کسی که میخواد با ظلم جهانی مبارزه کنه، یک ابتداعا که نمیتونه بره شرکت کنه تو اون مبارزه، او باید تو دوران غیبت خودش آماده کرده باشه. باز در اهمیت انتظار فرج امام صادق علیه السلام فرمودن من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر کمن هو مع القائم فی فسقاطه. فرمودن کسی که از دنیا بره، از شما مؤمنان، از شما شیعیان از دنیا بره در حالی که منتظر این امر، منتظر ظهور حجت خدا باشد، مثل کسی است که همراه با حجت خدا در خیمه اون حضرت زندگی می کرده. ثم مکث هنیئه، بعد امام صادق علیه السلام یک کمی مکث کردن. ثم قال، بعد دوباره فرمودن بل کمن قارع معه به سیفه. فرمودن نه، از این بالاتره که با حجت خدا در یک خیمه زندگی کنه، مثل کسی است که در رکاب حجت خدا و همراه حجت خدا شمشیر زده و مجاهده کرده در راه خدا. ثم قال لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از اندکی حضرت فرمودن نه به خدا، از این هم بالاتره کسی که در حال انتظار از دنیا رفته باشه. فرمودن نیست مگر مثل کسی که در رکاب خود رسول الله جهاد کرده و به شهادت رسیده. چنین جایگاه والایی داره انسان منتظر. باز در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن المنتظر لامرنا کل متشحط به دمهی فی سبیل الله. فرمودن کسی که منتظر امر ماست مثل کسی میمانه که در راه خدا در خون خودش داره قوطه میخوره و در حال شهید شدنه. اینقدر عجل داره انسان منتظر. اگر اون همه فضیلت برای انتظار فرج نقل شده، این مال دست و دست هم گذاشتن و تماشاچی بودن که نیست. که انتظار مستلزم عمله. قرآن کریم وعده داد به مستضعفین، فرمود و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. فرمود ما اراده کردیم و اراده خدام که میدونید یقینا تحقق پیدا خواهد کرد. فرمود ما اراده کردیم که منت بنهیم بر کسانی که به استضعاف کشیده شدن بر روی زمین، بر مستضعفین، و اونها رو پیشوایان قرار بدیم در روی زمین و اونها رو وارثین حکومت زمین قرار بدیم. منتها خب واژه استضعاف از اون واژه های دو معناست، مثل خود انتظار میمانه. تو ادبیات قرآن و فرهنگ قرآن ما دو جور مستضعف داریم، یکی مستضعف ارزشمند، یکی مستضعف به شدت بی ارزش. هر دو جور مستضعف رو قرآن معرفی میکنه. گروه اول همینایی هستن که تو این آیه شریفه بشارت پیشوایی به اونها داده شد، بشارت حاکم شدن بر همه زمین و به ارث بردن فرمان روایی زمین بهشون داده شد. اما گروه دومی از مستضعفان رو هم قرآن کریم بهشون اشاره کرده، گروهی که وعده خاری و عذاب به اونها داده شده. آیاتشو میخونم براتون ببینید. قرآن میفهمد بلو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول. میفهمد اگر تو ببینی حالت ظالمان رو، کسانی که ستم کردند بر خودشون و بر دیگران، که در پیشگاه الهی اینها متوقف شدن، ایستادن در درگاه الهی و یکی از این گروه به دیگری در واقع سخنی میگه، سخنی رو ارجاع میده. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین این گروه ظالمان به مستکبران گروه ظالمان، که هر دو ظالمان، هم مستضعف هم مستکبر، میگویند که اگر شما مستکبران نبودید ما مستضعفان ایمان می آوردیم، آدمای مؤمنی می شدیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. مستکبران ظالم به مستضعفان ظالم پاسخ میدن، میگن آیا ما شما رو باز داشتیم از هدایت بعد از اینکه هدایت الهی از طریق انبیا برای شما آمد؟ خودتون مجرم بودید، خودتون نپذیرفتید هدایت الهی رو، و تن به خفت و خاری و توسری خوری بودن در حکومت ما مستکبران دادید. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. مستضعفان دوباره جواب میدن به مستکبران، مستضعفان ظالم به مستکبران ظالم میگن نه بابا، این مکر شبانه روز بود، مکر روزگار و زمانه بود که سبب شد وقتی که شما ما رو امر میکردید به اینکه کفر ببرزیم برای خدا و برای خدا شریکی قائل بشیم ما پذیرا بشیم. این خلاصه زمانه و روزگار ما رو به این بلا مبتلا کرد. و اثر رو ندامت لما رعب العذاب. و هنگامی که این گروه عذاب رو مشاهده میکنن در قیامت، اون ندامت و پشیمانی خودشون رو از تن دادن به حکومت مستکبران میپوشانن، مخفی میکنن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. و در اون هنگام ما غل و زنجیر رو بر گردنهای کسانی که کفر ورزیدن، خواه مستکبر خواه مستضعف، قرار میدهیم. خب ببینید این گروه دوم مستضعفان. یه گروه مستضعفانی هستند که اهل حقند، اهل توحیدند، اهل فضیلت ها و شایستگی ها هستند. در رویارویی با مستکبران اینها شکست میخورند، پایمال میشند، مورد ظلم قرار میگیرند. اینا مستضعفان مظلومند. اما دسته دیگر مستضعفان، مستضعفان ظالمند، یعنی کسانی که در حکومت ظلم و جور تن به اون حکومت ها میدن، چاپلوسی و نوکری و بله قربانگویی پیشه میکنن، تن به خاری و خفت میدهن، منظلمند، ستم پذیرند. گروه اول مستضعف مظلوم است، گروه دوم مستضعف منظلم، گروه اول مستضعف ستم دیده است، گروه دوم مستضعف ستمکش و ستمپذیر است. دقت کردیم؟ بنابراین دو جور مستضعف داریم. به اون گروه اول قرآن وعده آقایی و سروری و به ارث بردن حکومت روی زمین داده. خب حالا همونطور که در رابطه با مستضعف دو جور مستضعف داریم، انتظار هم دو جور انتظاره. یکی انتظار به معنای وادادن، دست از تلاش کشیدن، یأس پیشه کردن، هیچ تحرکی از خود نشان ندادن، تسلیم به فساد و آلودگی های موجود شدن و چشم به راه یک اتفاق غیبی دوختن که مشکل رو حل کند. ولی انتظار دوم انتظار پویاست، انتظار سازنده است، انتظار توأم با مجاهدت و تلاش و تحرک و تسلیم نشدن و مقاومت کردن و امید به آینده داشتن. مفهوم انتظار بیانگر دو چیزه. یکی این که اون چه که الان وجود داره ما رو راضی نمی کنه، ما رو قانع نمی کنه، ما اینو نمیخوایم. دوم اینه که یک چیز دوست داشتنی و خواستنی رو چشم به راهش هستیم در آینده. در واقع عدم رضایت و عدم تسلیم به وضع موجود و شرایط حال و خواستن و چشم انتظار بودن یک آینده‌ای متناسب با ایدئال‌ها و آرزوهای انسان. انتظار میوه اینه. ببینید نگاه افرادی که وضع موجود رو بر نمیتابند و تن نمیدهند و وضع موجود اونها رو راضی نمیکنه، باز دو جوره. دو جور نگاه انحرافی داریم در همین رابطه که باز نگاه یک منتظر واقعی با این دوتا فرق میکنه. یه گروه از افراد هستن وضع موجود راضیشون نمیکنه، لذا تن به وضع موجود ندادن، اما به یک گذشته باستانی و اساطیری دل خوش کردن. مثل خیلی از ملت‌های دنیا که اساطیری در گذشته دارند و به اون اسطوره‌ها، به اون قهرمانان ملی گذشته خودشون افتخار می‌کنند و تکیه‌شون به اونه. در واقع گریز از حال به گذشته، به گذشته‌های اساطیری. خب این نوع فرار از حال به گذشته نقش تخدیری داره، یعنی آدم رو به مرده پرستی میکشونه و آدم رو تبدیل میکنه به یه مردار، آدمی که تو حال زندگی نمیکنه و طبیعتا آدمی که توی گذشته ها داره سیر میکنه، جریان زمان در واقع سبب میشه که او هر روز بیشتر عقب بیفته، بیشتر جا بمانه از کاروان زمان، چون این تو گذشته ها داره سیر میکنه. اهل عمل و اهل تلاش و اهل تکاپو نیست، اهل افتخار به استخوان پوسیده های نیاکان خودش، اینا عقب میمونن از زمان و بالاخره زیر چرخ زمان له میشن و نابود میشن. گروه دومی داریم که اونها هم وضع موجود اونها رو راضی نمیکنه و لذا تسلیم وضع موجود نیستن، اما تو آینده های اوتوپیستی، تو آینده های در واقع تخیلی دارن به سر میبرن. یه مدینه فاضله خیالی رو در اندیشه و ذهن و آرمان های خودشون ترسیم کردن که در آینده اتفاق بیفته. اینا هم در حال زندگی نمی کنن. اینا چشم به یک آینده تخیلی دوختن که هیچ تضمینی برای وقوعش نیست. طبیعتاً اینجور آدم ها در برخورد با واقعیت‌های زندگی در واقع شکست می‌خورن، چون اینها هم با واقعیت‌های امروز روبرو نمی‌شن. اینا هم پناه بردن، فرار کردن از حال به یک آینده تخیلی، به یک آینده آرمانی و ایدئالیستی، آینده‌ای که هیچ تضمینی برای وجودش نیست. اما یک انسان منتظر، یک شیعه منتظر، نه به گذشته‌های باستانی و اساطیری فرار میکنه برای تن ندادن به حال، نه به آینده های تخیلی و ذهنی پناه میبره برای تن ندادن به حال، بلکه به یک واقعیت تضمین شده یک قطعی دل سپرده و چشم دوخته، یک شیعه منتظر. و اعتقاد به چنین جامعه ایدئالی در پایان تاریخ به عنوان یک واقعیت محتوم و قطعی آثار بسیار سازنده‌ای داره. ببینید، همونطور که شما سرگذشت انسان‌های بزرگ رو می‌خونید و الهام بخشه برای شما، سیره پیغمبر و اهل بیت رو می‌خونید، سرگذشت و زندگی نامه عرفا و اولیاء بزرگ خدا رو می‌خونید، و این به شما الهام میده و برای شما الگو میشن اینها و از اونها الگو میگیرید، تأسی میکنید به اونها، پس شناخت این شخصیت ها یه نقش سازنده داره در شکل دادن شخصیت شما. به همین ترتیب وجود اون جامعه جهانی سرشار از توحید و معنویت و عدالت و دادگستری و فضیلت و اخلاق، اعتقاد به اون جامعه و شناخت اون جامعه در واقع یه نقش الگویی داره، الهام بخش ما میشه برای زندگی امروز ما. اگر ما بشناسیم جامعه مهدوی، یعنی چی، روایات رو بخونیم، احادیث رو بخونیم، خیلی مفصل تو روایات و احادیث آمده، اگر اون جامعه به عنوان یک جامعه قطعی بهش یقین پیدا کنیم و بشناسیمش با مشخصات و ویژگی‌هاش، او جامعه هم میشه یک ایدئالی برای حرکت سازنده جامعه ما، میشه نقطه آرمانی جامعه ما. لذا ما سعی میکنیم جامعه خودمون رو هم به همون شکل در واقع سامان بدیم و شکل بدیم. همونطور که وقتی یک شخصیت بزرگ رو شناختیم و تحت تاثیرش قرار گرفتیم، شخصیت خودمون رو سعی میکنیم به اون صورت در بیاریم، وقتی جامعه ایدئال مهدوی رو هم شناختیم و بهش باور آوردیم، سعی میکنیم جامعه خودمون رو هم اونجوری شکل بدیم و یه همچین تأثیر سازنده ای داره. بسیار زیباست دو تا خصوصیت توی انتظار شیعه. یکی همین ویژگی تسلیم ناپذیری شیعه هست، یعنی هرچی که نیروهای اهریمنی، ستمگران، قدرتمندان فاسد و کافر نیرومندتر بشن در عالم، شیعه روحیش رو نمیبازه، تسلیم نمیشه، چون منتظره، اون میدانه که پیروزی نهایی بالاخره مال اهل حقه، مال اهل توحید و ایمان و فضیلت و معنویته، و این دیکتاتورها و ستمگرها و قلدرها و مروجین کفر و بیدینی و فساد و فحشا، اینها بالاخره نابود خواهند شد. دقت کردین؟ لذا یک روح تسلیم ناپذیر داره، هرچه هم فشار دشمن زیاد باشه این وا نمیده، تسلیم نمیشه، اون میدانه که پیروز نهایی این مبارزه جبهه حقه و جبهه باطل بالاخره شکست خواهد خورد، اگر امروز نه فردا. دومین ویژگی که ایجاد میکنه انتظار، در واقع یأس ناپذیری شیعه است. یعنی شیعه در عصر غیبت یک مجاهد مایوس ناشدنی است، یعنی در شرایطی که تمام مبارزان و انقلابیون دیگه به خاطر بالا رفتن شانس پیروزی جبهه ظلم و ستم روحیه خودشون رو از دست میدن و دچار یأس و ناامیدی میشن و میگن دیگه نه بابا، کار تموم شد، همین امروز و فرداست که دیگه تایه این بساط هم جارو بشه و دیگه اثری از حق و فضیلت و عدالت و دین و ایمان و شایستگی ها باقی نمونه، ببین همه جای دنیا رو گرفت، همین امروز نگاه کنید بعضی از روشنفکرها چجوری در برابر قدرت امریکا خودشون رو میبازن، میگن ببین شوروی رو که از پا در آورد، نمیدونم اروپا هم با همه نمیدونم شعار اروپای متحد و این حرفا جلوی امریکا لنگ انداخته، نمیتونه مستقل عمل بکنه، کسی تو دنیا نیست دیگه، کار تمام. آقا بیا واقعیت رو بپذیریم. همین حرفایی که دیدید تو این خصوصا سالهای اخیر تو روزنامه ها نوشته میشد، که بابا اسرائیل یه واقعیت، تو کی میگید مرگ بر اسرائیل؟ میگه با مرگ بر اسرائیل شما اسرائیل از بین میره. بابا امریکا یه واقعیت، تو کی میگید مرگ بر امریکا؟ میگه با مرگ بر امریکای شما امریکا از بین میره. امریکا در اوج قدرته، همه دشمنای خودش هم داره نابود میکنه. بیایم تسلیم بشیم، بیایم تن بدیم، بیایم بپذیریم این واقعیت رو که اسرائیل یه واقعیت، باید باش کنار اومد، باید باش صلح کرد، باید باش رابطه برقرار کرد، سفیر فرستاد، سفیر وزیرو مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و حرفا باش داشت. همین حرفی که این روشنفکرایی که از روح انتظار خالی بودن میزدن. اما شیعه اینجوری نیست. کسی که فرهنگ انتظار در جانش وجود داره، او هیچ وقت دچار یأس نمیشه. هرچه هم که قدرت دشمن بالا بره، او نه تنها مایوس نمیشه، اتفاقا امیدش قوی تر میشه، چون معتقده اون پیروزی نهایی حق بر باطل بعد از به اوج رسیدن قدرت باطل اتفاق خواهد افتاد. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع الظلما و جورا. لذا در شرایطی که بقیه مبارزین، بقیه انقلابیون، بقیه روشنفکران، بقیه سیاسیون کاملا روحیه خودشون رو از دست میدن و خودشون رو میوازند و مایوس میشن و امید پیروزی رو کاملا از دست میدن، شیعه به دلیل روح انتظار بیشترین امید رو تو اون شرایط پیدا میکنه. میگه دیگه ببین ظلم جهانگیر شد، دیگه حالا نزدیک ظهور حضرت و حضرت میاد ریشه این ظالمان رو میکنه. فرج بعد از شرایطی که شرایط کاملا یأس آفرینه اتفاق میفته، یعنی بعد از اینکه نیروهای حق تمام توان خودشون رو به خرج دادن، تمام تلاش خودشون رو به کار بستن و دیدن کار به جایی نرسید، دیگه در آستانه مایوس شدن و ناامیدی هستن، اون موقع فرج فرا خواهد رسید. آیه 110 سوره یوسف فهمد حتی اوستی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا. فهمد تا کار به جایی رسید که حتی رسولان، پیامبران مایوس شدن، دیدن هر چی تلاش کردن هیچ اثر نبخشید، مردم نپذیرفتن دعوتشون رو. و ظنوا انهم قد کذبوا، و گمان کردن پیامبران، حتی این گمان به ذهن انبیا آمد که مردم اینا رو تکذیب کردن، اثر نکرد حرفاشون. یا نه، جور دیگه هم میشه آیه رو معنا کرد، انهم قد کذبوا، یعنی این که به اونا وعده داده شده بود که برید ما شما رو یاری میکنیم، ما شما رو پیروز میکنیم، خدا بهشون وعده داده بود، نیست که بعده راست از کار در نیومد، کسی دعوت اونها رو نپذیرفت، کار به جایی نرسید. یعنی میگه وقتی که حتی پیامبران در این حالت قرار گرفتن، حتی ادستهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، در آستانه این یأس نصرت ما برای اونها آمد، فنجی من نشا، و اون کسانی رو که مشیت ما تعلق گرفته بهش ما نجات دادیم و نجات میدیم. همون آیه‌ای هم که اول عرایزم تلاوت کردم همین بود، فرمود قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. حضرت رضا علیه السلام فرمودن ما احسن الصبر و انتظار الفرج. فرمودن صبر و انتظار فرج چقدر خوبه، چقدر نیکو و زیباست. بعد فرمودن اما سمعت قول الله عز و جل برتقبو انی معکم رقیب و فانتظرو انی معکم من المنتظرین. حضرت رضا علیه السلام فرمودن سخن خدای عز و جل رو نشنیدی که خدا در قرآن فرمود برتقبو انی معکم رقیب، فرمود شما چشم به راه باشید، من هم چشم به راه هم همراه شما. و فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار بکشید که من هم با شما از انتظار کشندگانم. نشنیدی این آیات قرآن رو؟ بعد حضرت فرمود فعلیکم بالصبر فانه یجیء الفرج علی الیأس. فرمودن بر شما باد به صابر بودن و ثابت قدم بودن و جزع و فزع نکردن و ضعف نشان ندادن، پایداری و پایمردی در مسیر ارزش‌های والا. بر شما باد به صبر. چرا؟ فانه یجیء الفرج علی الیأس. فرمودن به این خاطر که فرج بعد از شرایطی که شرایط کاملا یأس آفرینه اتفاق میفته. بنابراین درست در شرایط یأس شیعه امید داره که لحظه پیروزی فرا برسه، پیروزی بزرگی و نهایی، لذا خودش رو نمیبازه. در سختترین شرایط یأس دامنگیر شیعه نمیشه. حالا این نگاه در واقع اجتماعی و تاریخی رو دیدی، تو سیر و سلوک باطنی برای ظهور باطنی هم داستان همین. دو جور انتظار داریم. یه جور انتظار که من بشینم کاری نکنم، تهذیب نفسی، مجاهده با نفسی، تلاش و پوششی در مسیر عبودیت به کار نبندم، چشم بدوزم که خدایا یه کاری کن من آدم خوبی بشم، یه کاری کن من مثلا از راه باطن چشمم باز بشه جمال حضرت رو ببینم و امثال یه حرفا. یه جوره که همون انتظار در واقع مخرب، انتظار غلطه، انتظار توأم با بیعملی است. اما یه انتظار دیگه یه هم تو سیر باطنی وجود داره و اون انتظار، انتظار فعال، انتظار سازنده و پویاست. یعنی سالک الالله بعد از بکار بستن همه مجاهدت ها، همه تلاش ها، همه کوشش ها در مسیر تهذیب نفس، در مسیر عبودیت و بندگی حضرت حق، وقتی تمام تلاش هاش رو به کار بست، به یه نقطه ای میرسه که میبینه گویا هیچ کدوم از این تلاش ها اثر نبخش. همه عبادت هام، همه ذکرام، همه فکرام، همه مراقبه هام، همه چلنشینی هام، همه ریاضت هام، همش ظاهرا هیچ اثری نبخشه. میرسه در آستانه یه سالک الالله. تو اون لحظه است که نصرت الهی میرسه، اون فتح درونی اتفاق میفته. بنابراین یه انتظار فرج باطنی داریم که سالک الالله تمام تلاش و کوشش های خودش رو تو مسیر تهذیب و مجاهدت و بندگی به کار بسته و دیگه حالا کاری نمونده که از دستش بر بیاد بکنه، هر چی در توانش بود به کار بست. حالا چشم به راه فیوزات غیبی میشه، امدادهای غیبی میشه. این یه نوع انتظاره، انتظار و صبر. دیدید اون حدیث امام هشتم علیه السلام فرمود که ما احسن از صبر و انتظار الفرج. یعنی شتاب زدگی نداره، حالا که همه تلاشهاش رو کرد و هیچ فتحی براش نشد، هیچ دری باز نشد از راه باطن به روی او، اینجوری نیست که بی صبری کنه، اینجوری نیست که امیدش از دست بده، اینجوری نیست که بگه بابا جون بی خودی این همه خودمون رو خسته کردیم، مثل که هیچ خبری نیست، این همه به ما گفته بودن اگه تهذیب نفس کنی، سیر و سلوک کنی، از راه باطن درهایی به روی تو باز میشه و حقایق عالم غیب رو خواهی دید، مثل که هیچ خبری نبود، ظنوا انهم قد کذبوا. ها وقتی به آستانه یأس میرسه، در واقع اون موقع فتح باب میشه. لذا در آستانه یأس باید انتظار پیشه کنه و صبر پیشه کنه، دوچار یأس نشه، وا نده، ایمان خودش رو نبازه، روحیه خودش رو نبازه. باید صابر و شکیبا پشت در بیسته، چشم به راه، تا کی در از اون طرف باز میشه. چون ما در رو از این بر نمیتونیم باز کنیم، در رو از اون بر باید باز کنن. یادتونه دوستانی که کتاب رهتوشه دیدار رو با دقت مطالعه کردن، این بحث رو اونجا من نوشتم که سالک الالله بعد از اینکه تمام توان و تلاش خودش رو به کار بست میرسه پشت در، حالا باید مؤدب صابر منتظر بیسته تا در از اون بر باز بشه. کسی با زور نمیتونه و با شتاب زدگی در رو از این بر باز کنه، مثل یه دری که به سمت داخل اتاق باز میشه، شما از توی اتاق این در رو فشار میدید به سمت بیرون که این در رو بازش کنید برید بیرون. خب میدونید هرچی این در رو فشار میدید، این در بیشتر به چارچوب میچسبه و بسته بودنش جدیتر میشه. با فشار آوردن و بی صبری پیشه کردن کار مشکل تر میشه، در باز نمیشه که. باید بیای عقب، مؤدب بایستی، هر وقت موقعش بشه از اون طرف در رو به سمت داخل باز میکنه. با هل دادن در به سمت بیرون در باز نخواهد شد. هم در سیر باطنی اینجوری است که انتظار لازمه و صبر لازمه، هم در سیر آفاقی و در حرکت عمومی تاریخ داستان اینه که بی صبری نباید کرد. شیعه منتظر در عصر غیبت دعا میکنه که خدای من یه جوری بشم که نه تعجیل اون چیزی که تو به تأخیر انداختی رو دوست داشته باشم، نه تأخیر اون چه که تو تعجیل درش به کار بستی رو آرزو بکنم. اینجوری روحیه شیعه، هم تو سیر باطنیش هم تو سیر ظاهر. یه دعای زیبایی است راجع به حضرت مهدی ارواحنا فدا، اواخر مفاتیح الجنانه تو اعمال عصر روز جمعه، از جمال الاسبوع سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل شده. دعای بسیار قویم و عظیم است. وقتی تیکه‌ایش رو که خواستم براتون عرض کنم و بخونم از این دعا اینه: اللهم فثبتنی علی دینک، خدایا من رو ثابت قدم بدار در مسیر دینت در عصر غیبت حضرت حجه، و استعملنی به طاعتک، و من رو در مسیر طاعت و فرمانبری خودت به کار بنداز و به عمل بگیر. بلین قلبی لولی امرک، خدایا دل من رو نرم کن و اهل عاطفه و لطافت‌های قلبی بشم نسبت به ولی امرت امام زمان. و آفنی من ممتحنت بهی خلقک، و خدایا من رو از اون امتحان‌های لغزانندهی که خلقت رو امتحان کردی و از وادی ولایت به دور افتادن، من رو در اون عرصه یا معافم بدار یا عافیت به من روزی کن و نگذار من بلغزم. و ثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترته عن خلقک، و من رو ثابت قدم بدار در مسیر طاعت ولی امرت حضرت بقیت الله، ولی امری که او رو از چشم خلقت پنهان کردی پوشاندی. و به اذنک غاب عن بریتک، و به اذن و اراده تو بود که حضرت بقیت الله از خلق و آفریدگان تو غیبت کرد و غایبه. و امرک ینتظر، و حضرت بقیت الله منتظر فرمان توست که امر صادر کنی و قیام کنی. و انت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیه صلاح امر ولیک، و خدایا تو دانایی هستی که کسی به تو دانایی رو نیاموخته و آگاهی به وقتی که مصلحت ظهور حضرت بقیت الله و آغاز امر دولت حضرت در اون زمانه. ما نمیدونیم چه زمانی مصلحته، خودت آگاهی. فل اذن له به اظهار امره، و تو آگاهی به اینکه چه وقتی مصلحته که اذن بدی که امر خودش رو آشکار کنه حضرت بقیت الله. و کشف ستره، و اینکه پرده برگیره از رخ دلربای خودش و خودش رو به خلق نشان بدهد. فصبرنی، مقصودم این تیکه است، فصبرنی علی ذالک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، خدایا من رو چنان صابر و شکیبا بدار در عصر غیبت که دوست نداشته باشم که اون چیزی که تو به تأخیر افکندی سریع تر انجام بشه و اون چیزی که تو فوری مقدر کردی واقع بشه، من آرزو داشته باشم به تأخیر بیفته، یه جوری بشه من تسلیم مطلق تو باشم. ولا کشف ما سترت، دوست نداشته باشم اون چیزی رو که تو پوشوندی آشکارش کنی. ولل بحث اما کتمت، و اهل کند و کاو نباشم که اون چیزی که تو پوشاندی و مخفی کردی و پنهان داشتی بخوام اون رو آشکارش کنم و ازش سر در بیارم. ولا انازع کفی تدبیرک، و جوری نباشم که در تدبیر تو با تو بخوام منازعه کنم، تو چیزی رو اراده کردی و من بخوام حالا با تو کشتی بگیرم که نخی ارادت رو تغییر بده، اینجوری نباشم خدایا. ولا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الجور، و جوری نباشم که بگم آخه چرا حضرت ظهور نمی کنه، پس حضرت کجاست چرا ولی یه امر تو دیگه ظهور نمیکنه و آشکار نمیشه در حالی که زمین رو جول و ظلم پر کرده؟ اینجوری نباشم، تسلیم اراده تو باشم، تسلیم اراده تو باشم و افوض اموری کلها الیک و همه امور خودم رو، امور زندگی خودم رو، امور دین و دنیای خودم رو، همه رو به تو تفویض. البته این به این معنا نیست که مشتاق دیدار حضرت نیستا، چرا؟ منتها اون راه خصوصی خودش رو دنباله که باز کنه، در اینی که دعا میکنه برای تعجیل ظهور حضرت، اما در واقع شتاب زدگی هم نداره، تسلیم اراده خداست. تو ادامهش میگه اللهم انی اسالک ان تریانی ولی امرک ظاهرا نافذ الامر، خدایا من از تو درخواست میکنم که به من نشون بدی ولی امرت رو، توفیق دیدنش رو به من بدی در حالی که او ظاهر شده و دیگه امرش و فرمانش در همه عالم نافذه و همه مطیع فرمان او هستن. در مورد منتظران واقعی حضرت مهدی که اهل معرفتن، این عبارت تو روایات وجود داره که لا یذر رهود تقدم هذا الامر او تاخره، یا لا یذر رهود تقدم هذا الامر او تاخر، یعنی این که ظهور سریعتر اتفاق بیفته یا به تأخیر بیفته به اینها ضرری نمیزنه. یعنی منتظران حقیقی که غیبتی براشون مطرح نیست، اونها که در غیبت به سر نمیبرن، اونها اهل شهودن، اونها یک لحظه از مولای خودشون غافل نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم آسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه، یکی از شایدهای برجسته مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، از مرحوم آسد هاشم حداد پرسیدن که آیا حضرت بقیت الله رو هم دیدی؟ گفت اگر این چشمهای من یک لحظه حضرت رو نبینه هر دو رو از تو کاسه در میارم میندازم زمین. چشمی که حضرت رو نبینه به چه درد میخوره؟ منتظر حقیقی حضرت یعنی این، او کجا غیبت براش مطرحه؟